أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره آل عمران رو مطرح میکنیم و آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 137 به انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح میشود. بعد از این که حضرت باری تعالی پیشنهادی رو به سرعت و پیشتازی در امر خیر مطرح فرمود و مسابقه مثبت، اونگاه نشانه هایی از حال متقین مطرح شد. انسان های گزیده ای که در انفاقشون، در مسائل رفتار اجتماعیشون خشم رو چگونه کنترل میکنن، دستشون به سوی احسان گشوده است به طور کلی و اگر خطایی و اشتباهی انجام میدهند اصرار بر اون نمیکنند، به خود میآیند، باز میگردند و مطالبی رو که با هم بررسی کردیم و اونگاه پاداش بسیار شایسته و قابل توجه الهی که اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار، اون پاداش جزیل و پایدار و ثابت الهی رو هم مشاهده فرمودید. قبل از این که بازگشتی به مطلب پیشین باشد و تذکراتی که در مورد ماجرای احد بود تکمیل شود، در این بخش از آیات نورانی یه دیدگاه کلی رو متنوعاً خداوند سبحان بازگو می کند. یه تحول مطلب ایجاد می شه، باز به نوعی یک نواختی سخن فرو می ریزند، مجدد بر می گردیم به مباحث پیشین. فرمود قد خلت من قبلكم. کلمه خلط، خلا به طور کلی این فعل به معنای مزد یعنی گذشتن، خالیه، القرون الخالیه یعنی زمانها و دوران پیشین و گذشته. قد مزد یعنی گذشت، گذشته است. قد مزد، قد خلط من قبلكم سننون، گذشته است پیش از شما یه سنت هایی که در این سنت ها اسرار و رازهایی نهفته است. به بیان بنده عرض می کنم قد خلت من قبلكم سنن. کلمه سنن هم در اصل سنه به معنای مسیری را و راهی را پیش رو قرار دادن و پیش گرفتن. به همین خاطر به رفتارهایی که در اون حرکت و عمل کرده کسی رو بررسی می کنند سنت می گویند. از سنن النبی، سنن النبی یعنی سنت ها، رفتارها و راههایی که پیامبر در امور مختلف زندگی طی می‌فرموده است. پیامبر در اخلاق چه مشی داشتند، سنت های اخلاقی نبوی است. در اقتصاد از چه مسیری سلوک می‌کردند، این سنت های اقتصادی پیامبر است به اصطلاح. به همین خاطر در لغت عرب وقتی سنت رو معنا می‌کنند میگن الطریق المسلوکه، یعنی راهی که راه رو در آن حرکت می کند و طی طریق می کند. خب برگردیم مجدد پس به آیه. فرمود همانا به تحقیق اون قدر رو هم نمی توان به سادگی از اون گذشت. یه نوع تأکید و تحقیق رو می رساند وقتی بر سر فعل ماضی در میاد این ادات حرفی. همانا به تحقیق گذشته از قبل از شما. یه راه های رفته ای در دل تاریخ هنگامی که می نگرید راه های رفته ای رو می بینید. خب حالا مراد از این راه های رفته چیست؟ فسیر و فلعرز، بیایید و سیر کنید در زمین. حرکت کنید در اقصا نقاط این جهان، زمین و زمان رو طی کنید. اونگاه فنظرو به دقت نظاره کنید و بررسی کنید کیف کان عاقبت المکذبین، که چگونه بوده است عاقبت انسان‌هایی که آیات الهی رو تکذیب می‌کردند، قواعد و سنت‌های الهی رو باور نمی‌کردند. ببینید اینها به چه شیوه‌ای به کجا رسیدند و چه موقعیتی رو به دست آوردند. من یه مقدمه کوتاه و آنگاه مجموعه آیه رو بررسی میکنیم بعد از این نگاه اجمالی ابتدایی، و اون این است که به طور کلی استهزار دارید عزیزان، تاریخ به طور کلی منبع غنی برای انسان هاست. میتوان به بیانی گفت از منابع شناخت بدون شک تاریخ است برای ما انسان ها. از زاویه هنگامی که به تاریخ پیشینیان و گذشته مینگریم، خب میبینیم رفتارها و عملکردهای انسانها را. این که بعضی از مکتبها و تفکرات امروزی در مبانی نظری و عملی خودشون این بحث رو مطرح میکنن و تجویز میکنن تجربه شخصی همه امور رو برای انسانها، شاید در نزد عاقلان به نوعی خدشه‌پذیر بودن این نظریه ثابت شده باشد. چون انسان اگر بنا شد در همه مسائل همه چیز رو تجربه شخصی کند، گاه منتهی می شود به آن که تجربه پذیری انسان به پایان می رسد و دیگه فرصتی برای تجربه های بعدی پیدا نخواهیم کرد. اینطور نیست که انسان ها بتوانند خودشون شخصا همه راه ها رو برند، تمام کارها رو انجام بدند، همه چیز رو بچشند و آنگاه به یه نتیجه واحدی برسند. این همان می شود که آدمی را دو عمر باید که بتواند به تعبیر اون شاعر باید که اون تجربه اندوختن با دیگری تجربه بستن به کار. و چنین چیزی برای ما آدمیان دست نمی دهد. ما نمی توانیم دو عمر داشته باشیم که با یک اون سرد و گرم رو تجربه کنیم و با آن دیگری به کار ببندیم. پس بنابراین راه چیست؟ راه این است که به این منبع و این دستاورد غنی و پشتوانه این که پشت سرداریم تکیه کنیم و توجه کنیم، نگاه کنیم به عملکرد انسانها، رفتارهای پیشینیان رو تجزیه و تحلیل کنیم، یه نقد تاریخ رو پیش رو بگذاریم و بدین شیوه از خیلی از راه‌های رفته، کارهای انجام شده، اون نتایج زیبا رو در زندگی خودمون استفاده کنیم و اتخاذ کنیم. این یه روش عاقلانه است گمان می‌کنم. به همین خاطر است که توصیه می‌شود در قرآن به آدمیان به این شناخت بنگرید، به رفتارهای گذشتگان، و این به نوعی دریچه‌های فهم شما رو می‌گشاید. این قسمتی که عرض می‌کنم تأکید فزونی در قرآن دارد. افلا یسیروا فی الارض، آیا اینها سیر نمی‌کنند در زمین؟ که چی؟ فتکون لهم قلوب یفقهون بها او آذان یسمعون بها. شما سیر کنید در زمین، بنگرید تمدن‌ها را، این اکناف و اطراف وجود و هستی رو طی کنید، زیر پا بگذارید، شناخت اون چنانی پیدا کنید، نتیجه اون می شود که دریچه های فهمتون گشوده می شود. اونگاه فقه می یابید، فهم می یابید، اونگاه گوش شنوا نسبت به حقایق هستی پیدا می کنید. به عنوان یه منبع شناخت خداوند سیر در آفاق و زمین و زمان رو مطرح می کند به تعبیر ما. پس این بسیار قابل تأمل است از این زاویه دید که انسان با تجربه دیگران می تواند بسیاری از خطاهای خودش رو نقد و حق کند، تصحیح و اصلاح کند و به یه رفتار درست و یه هنجار مناسبی دست بیابد، الگویی رو پیدا کند در زمینه‌های مختلف اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و میتواند بهره برداری کند. و این جمله زیبای حدیث چقدر تمام این مطالبی که گفتم در یه نیم جمله خلاصه می شود که العاقل من اتعظ به غیره. عاقل آنیست که از دیگران موعظه می شود، یعنی می بیند رفتارها را، پایان کردار آدمیان رو، شیوه زندگی اونها رو، بعد اتعاظ می کند، یعنی خودش پند می گیرد و آگاه می شود. پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند. یا ما آینه پند دیگران می شویم یا دیگران آینه عبرت ما. مسلم این دومی در نزد ما کارایی بیشتری دارد. پس یه بعد نگاه به منبع تاریخ و آینه تاریخ رو پیش رو نهادن این است که انسان با توجه به راه های رفته دیگران پایان اون رو میبیند و انتخاب میکند، سعادت ها میبیند، شقاوت ها میبیند و بسیار مسئولیت پیدا میکنه در حیطه و حوزه رفتارهای شخصی خودش مسلم. بعد دومی که بسیار قوی است در نزد موحدان این شاید جلوه اجتماعی نگاه به تاریخ بود، اما اون بعد اعتقادی و توحیدی که در این جهت وجود دارد که قرآن قوی این بحث رو مطرح میکند در نگاه به تاریخ پیشینیان، این است که به نوعی گذشته زمان آینه ایست برای انعکاس سنت‌های الهی در زمین و زمان، در جان و جهان. خداوند سبحان یه قواعد و سنت‌های ثابتی در وجود دارد. یه وقتی این ابیات مولوی رو میگفتم که شاید برای این معنا مناسب ترین شاهد مثال ادبی باشد که شد مبدل آب اینجو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار، شب است و ماهتاب و بیابان، ماهتاب در دل آب میتابد و چهره قرص خودش رو نشان میدهد و آب در حال جاری و روان بودن است. شد مبدل آب اینجو چند بار، این آب داره میره، این آب عوض شد، عکس ماه و عکس اختر برقرار. قرنها بگذشت، این قرن نوی است، ماه آن ماه است و آب آن آب نیست. سنت های خداوند در این شهر مقدس مشهد هزار سال قبل هم همین سنت های امروزی است که در این کوچه خیابان ها و در این مردم و جماعت امروز به اجرا گذارده می شود. سنت این که خداوند صادقان رو چگونه جزا می داده است، اهل کذب رو چگونه با اونها رفتار می کرد، خائنان به اموال و ناموس اجتماعی رو خدا چگونه با اونها رفتار می کرد، امناء جان و ناموس و مال مردم رو حضرت حق چگونه جایگاهی می داده است. هیچ تفاوتی بین این سنت ها و عمل کرده های الهی در دیروز و امروز و فردای اون وجود ندارد. چشم دل باز کن که جان بینی، باید چشم رو گشود، فنظر نظر باشد که انسان سنت‌های الهی و قواعد الهی رو در گذشته زمان به نظاره بنشینند و مشاهده کنند. این بعد توحیدی نگاه به تاریخ است که بسیار اعتقاد انسان رو تقویت می کند و خداوند در همین جهت تأکید فراوان دارد. در سیر در زمین، یعنی سیر در زمین که مطرح می شه، یه بخش از سیر العرض به تعبیر قرآن سیر فی اهل العرضه، یعنی اهل زمین رو برید ببینید، ساکنان زمین رو ببینید. گاهی اشاره می کند به اون بعد جلوگری آیات الهی مستقیمن در دل طبیعت و امثال اون، اما وقتی بحث تمدن ها مطرح می شه، پایان انسان ها مطرح می شه، این سیر در اهل عرض است که در قالب سیر در عرض خداوند بازگو می فرماید. در این آیه مشاهده می فرماید قد خلت من قبلكم سنن، قبل از شما راه های رفته است، یه اصولی است، فسیروا فی الارض، برید در زمین نگاه کنید اینها را. رفتن در زمین فنظرو، مثل این که این سیر چشم شما رو می گشاید، دریچه های فهمتون رو باز می کند. فنظرو، نظاره کنید، کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چی بوده است. اونها که سنت ها و قواعد الهی و آیات الهی رو تکذیب کردن، چه بهره از زندگی بردن، کجای کار بودن، چه نامی، نشانی و یادی از این جماعت و از این مردمان باقی است. خب همینطور که عرض کردم این قسمت دوم سخن آیه بیشتر به این نظر دارد الان، این که انسان ها واقعا ببینند به هر حال خدا یه قواعدی در وجود عزیزان قرار داده است، اینها اسباب و مسببات است، علت ها به تعبیر فلاسفه و معالیل، خداوند چیزهایی رو علت چیزهایی قرار داده است و اینها رو عوض نمی کند. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا، خدا تبدیل و تحویل در قواعد جاری خودش در میان انسان ها ندارد. سعی سائیان به هر وسیله‌ای باشد، شما میخواهید عذرخواهی میکنن با این الاغ و با این مرکبتون بکوبید و بزنید و در یه راهی برید، یا بنشینید پشت یه تیزرو تیستک آسمانی اونچنانی حرکت کنید و سیر کنید و بشتابید. قانون الهی این است که سعی انسانهای اهل تلاش باید به مقصد بنشیند. این قانون خداست. جزا میدهد سعیان را، قرآن میگوید خداوند انا لا نزیع اجر عمل اجر العاملین، اجر عمل کسی که عمل میکند از میان شما. به تعابیر مختلف خداوند این حقیقت را بازگو میکند. یه سنت های این چنین نیست در میان انسان ها حاکم و جاری. نگاه اینها و انتباه به اینها در دل تاریخ انسان را مطمئن میکند، به توحید باور انسان را قوی میکند، تکیگاه انسان رو به حضرت باری تعالی بیشتر مستحکمتر میسازد. فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. خب این جمله هم گفته شد، یه نوع تنوع در مطلب. حالا بعد از همه این مباحث که مشاهده فرمودید، اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی، نظامی، سیاسی، هازا بیانون، تمام اینهایی که گفتیم مشارون ده به همه مطالب قبلی، فراتر از اون تمام قرآن، همین این آیات الهی. هازا بیان للناس، این چه که پیش روی شماست و مشاهده کردید، این بیانیست برای ناس. این روشنگری میکند، تبیان بیان عامل روشن شدن و شفافیت و وضوح هست. اما للناس، کلمه ناس، سیاه و سفید و شرق و غرب و کوچک و بزرگ و غنی و فقیر، تمام 6 میلیارد بیشتر جمعیت امروز روی زمین رو، دیروز زمین رو، فردا رو در بر میگیرد. کلمه ناس عنوانی است کلی برای تمام فرزندان آدم از ابتدا تا انتها. هازا بیان للناس، این یه بیانی است برای ناس، روشن میکند برای انسان ها، توضیح خواهم داد. و هدن، و این یه هدایتی است، راهنمایی کاملا مستقیمی است. و موعظتون، و یه بیدارگری و موعظه، پند و اندرز شایسته است. اما للمتقین، برای متقین. یه بیان دوگانه رو اینجا مشاهده میکنید. بعد از جمع‌بندی تمام این مطالب، آنچه خواندیم و میشنوید و میبینید در این قرآن، همه اینها بیان است اما برای ناس. پس ناس بنا شد کی باشد؟ همه ما، تمام انسان ها، شقی و سعید، فاسق و متقی، همه میشن ناس. هازا بیان للناس، پس این یه خطابیست فراگیر برای همه مردمان. اما یه باره یه سهمی مجزا میشود و صفتی میاد که این عمومیت ندارد، و این قرآن یه هدایت و موعظه است برای متقین. پس دو ظرفیت در این کتاب وجود دارد. خداوند داره ظرفیت‌های قرآن رو تشریح می‌کند و تبیین می‌کند. قرآن یه وجهه‌ای دارد که وجهه ناسی است. همه ناس رو زیر چتر حمایت خودش می‌گیرد، همه رو مخاطب قرار می‌دهد. این بیان است. با چهره بیان خداوند این خطاب عمومی قرآن رو در اینجا بازگو می‌کند. بیان یعنی مرزها را تفکیک کردن، روشن کردن. توضیح می دادم به دوستانه از کردم که بیان، تبیین، بینونه، بین، اصلا فاصله بین دو چیز رو چه می فرمایید؟ بین، می دانم بین شما فاصله است، چیزی بدید من بنشینم. چرا؟ یعنی یه مرزیست بین آنچه میان دو چیز فارغ ایجاد می شود. هازا بیان للناس، قرآن مرزها را برای همه مردم تعریف میکند و روشن میکند. یعنی به شما میگوید که صدق این است، کذب این است، وفا این است، خیانت این، سعادت، شقاوت، رزالت، مردانگی، ناجوانمردی، ظلم، عدل. میاد مفهوم شناسی میکند برای شما، تعریف مفاهیم، یعنی یه نوع ترمینولوژی دارد برای شما، اینا رو مشخص میکند، این مفاهیم رو روشن میکند، بازگو میکند، پیش روی شما همه انسان ها میگذارد. هازا بیان للناس، این دیگه مال همه انسان هاست. هر کسی که به گوشش بخوره این مفهوم ها براش ایجاد میشد. هیچ فرقی هم نمیکند کی باشد، مسلمان یا غیر مسلمان، هر که باشد. ناس عمومیت دارد، تمام انسان ها این استفاده را از قرآن میکنند، بیان براشون یه معروض بندی میکنند، تعریف مفاهیم و حدود میکند قرآن، حکم میاد ازش، خبر در میاد، تاریخ در میاد، همه چی اینها بیان است به معنای آن. تا اینجا عمومیت. از این قسمت به بعد و هدن و موعظتون للمتقین. حالا در قبال این بیان و این مفاهیمی که عرضه شد، انسان ها دو حالت پیدا می کنند. یا خب وقتی این مفاهیم رو شنیدن، این عبارات و این کلمات و گفتگوها رو سری تکان می دهند و ازا یمرون علیها و هم آفلون، از می گذرن کنارش و اعتنایی به این ندارن. قرآن هم با چنین جماعتی کاری ندارد دیگه. مسئولیت قرآن در همین حد بود که یه بیانی کرد، یه بلاغی شد. وقتی اونها رفتن، قرآن هم می رود، دیگه به اینها کاری ندارد. اما اگر اومدن بعد از این بیان گفتن خب آقا به ما گفتی که حالا این کذب است، این صدق است، چگونه می توان صادق بود؟ مصادیق صدق چیست؟ مصادیق ظلم کدام است؟ عدالت چیست؟ قسط چیست؟ اگر اومدن سوال ایجاد شد براشون، طالب شدن که بفهمند این مطالب را، اونگاه قرآن دستشون میگیرد، راه ها را نشان میدهد، پایان اون رو، شیوه اون رو، عیوب رو، محاسن رو، آسیب رو، مقصد رو برای اینها تعریف میکند. میشه هدن. بعد میان تو وادی هدایت قرآن. قرآن کار دوم رو با اینها انجام میدهد دیگه. بعد از اون مفهوم، انطباق مفاهیم رو قرآن به اینها نشان میده، شیوه استفاده از این مفاهیم و کاربرد اون رو نشان میده. همیشه اینو توجه دارید عزیزان، اصلا خدا وجه کاربردی قرآن است، یعنی که در مسیر عملی به شما راه ها رو قرآن نشان میدهد. اما این بعد از اینه که بیان در دل استقرار پیدا کند، اینی که انسان گوشش رو به بیان بسپارد، اعراض از بیان نکنه. اگر اومد نشست، گوش داد بیان الهی رو، گفت خب حالا چه بکنم، حالا هدایت شروع میشه. حالا اگر در این هدایت یه مقداری اوج بیشتری بگیرد و موعظتون، فراتر از این هم میشود، یعنی غیر از اون اصول کلی که قرآن نشان میدهد، زوایا و زینت و فروع این بنا و ساختمان رو هم نشان میدهد به انسان و موعظتون. بعد خود این هدایت و موعظه از انسان چه میسازد؟ متقی میسازد. خودم و موعظتون للمتقین، میشه متقی، این میشه اوج تقوا، اون توفیق قرآنی انسان که نام اون بدون شک تقواست. پس فرمود هازا بیان للناس، اون چه عرض کردیم این بیان بود برای همه آدمیان. یه شفاف سازی مفهومی است در تمام این زندگی که میبینید. شما دوست مشخص میشه، دشمن مشخص میشه، با کی مودت، با کی بغض، کدام انسان استحقاق و لیاقت حب دارد، چه کسی ندارد، اینا رو قرآن مطرح میکنه. خب حالا بعد از این بیان کلی اومد و اگر طالب بودید، بدانید که شما رو با دقت کامل میرساند به اون حقیقت این مفاهیم و مسیر استفاده از اینها رو بهتون نشان میدهد. اوج گرفتید، اوج میگیرد، خودن و موعظتون در متقین میشه. تعبیر، تعبیر بسیار جالب و زیبایی است که به نوعی خداوند مراحل مختلف یا بگیم ظرفیت های متفاوت کلام خودش رو با انسان ها در میان میگذارد و مطرح میکنند. تمام شد این بحث. حالا میشود گفت که یه بازگشت ملایمی است به بحث قبلی، یعنی یه جمع‌بندی، استفاده ای از اون نکاتی که در مورد ماجرا و غزوه احد مطرح شد، اما با یه تذکرات کلی که همیشه در گوش مسلمانان اینها تنین انداز باشد. فرمود ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مسلمانان، ولا تهنوا، کلمه تهنوا از ماده وهن گرفته می شود. وهن به معنای از ضعف و فلخلق و الخلق، دقت بفرمایید، اون سستی و فتوری که انسان در جهات جسمی و در جهات روحی دارد، این رو وهن میگن. پس بنابراین ضعف به بیان ما یه ضعفی داریم، یه ضعفی داریم. در حدیث کسای نی اجد و فی بدنی ضعفا، وقتی بحث بدن این رو میگن ضعف، وقتی بحث روح میگن ضعف. وهن شامل هر دو میشه، اون سستی، فطور کندیه به اصطلاح در جسم و روح رو وهن میگوین. ولا تهنو، مسلمانان ضعیف نباشید، وهن نداشته باشید. ابتداعا از جهت روحی و بنیاد قلب و فکرتون قوی باشید و دچار ضعف نشید. ارادتون رو مستحکم کنید، انتخابتون رو با پشتوانه قرار بدید، منطق فکری داشته باشید، اراده قلبی و جدی در وجودتون موج بزند. یه انسانی نباشید که امروز اینجا فردا اونجا، امروز با این فردا با اون. یه ضعفی تو وجودتون نباشد، هر کسی بتواند پای شما رو بلغزاند، هر کسی بتواند دستکاری در حیات خلوت اندیشه شما بکند. نه، محکم باشید، قوی باشید، فکرتون سلیم باشد، قلبتون قوی باشد، ارادتون و عزمتون جازم و محکم. خب این خیلی زیباست که انسان از یه قوتی در قلب و نظر و روح خودش برخوردار باشد. اونهایی که به خواسته های خودشون میرسن، انسان هایی که بنیه فکری قوی دارن، تقویت میکنن فکرشون رو، قلبشون رو تقویت میکنن، ارادهشون رو تقویت میکنن. نتیجه این است که به خواسته های خودشون دست پیدا میکنن. قوی باشید از جهت روحی، ضعیف نباشید، بسازید فکر روح خودتون رو. از جهت جسمی هم همینطور، یعنی این نکته هم نکته مهمیست بالاخره در اسلام، که وَعَدُوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهِ، اینکه قوی کنید بنیاد خودتون رو. بسیار خوب است انسان مؤمن هم توان جسمی خوب، هم توان فکری خوب. بالاخره این توان فکری خوب مرکب خوب هم نیاز داره، باید بدن همون توانایی کشیدن این بار رو داشته باشد. 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد. این که ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی، حرف درست نیست. به نظر بنده وقتی میفرماد خداوند ولا تهنو، این هم ضعف ظاهری است، هم ضعف باطنی است، که لغت هم همین رو میگه، واژه وهن. پس فرمود قوی باشید، خودتون رو، بنیادتون رو قوی کنید و ضعیف نباشید. بعدش چی؟ ولا تحزنو، و حزنم نداشته باشید. استعذار دارید، کلمه حزن رو گاهی بیشتر توضیح دادیم خدمت دوستان. اشاره شده است حزن نوعاً در کنار خوف به کار برده میشه. ما یه حزنی داریم، یه خوفی داریم. خوف اون دلنگرانی و تشویشی است که انسان نسبت به فردا دارد. چی میشه فردا؟ آیا پیروز میشم؟ شکست میخورم؟ موفق میشم؟ نمیشم؟ این خوفه. یه دلنگرانی که خود این خوف تا یه حدی موجب به اصطلاح نگاه دقیق انسان میشه. وقتی خوف از حد خودش فراتر میره، این دیگه موجب سستی است، موجب بی ارادگی است و انسان رو به ضعف برمیگرداند و مبتلا میکند. در کنار این حزن است، حزن تأثر بر گذشته است. هنگامی که انسان نسبت به گذشته غمینه، این میشه حزن. حالا این حزن ممکنه برای از دست دادن فرصت ها در گذشته باشد. یک کسی فکر میکنه من 40 سال سنمه، چقدر موقعیت رو از دست دادم، این حزنه. یه مرتبه انسان ما این سرمایه رو، این موقعیت رو، این سپدر رو نمیدونم، این درآمد اقتصادی رو داشتیم، این زیر و بم، این تحولات اجتماعی سرمایه ما رو از کف داد. یه مرتبه من 3 سال شرکت کردم، تو این آزمون موفق نشدم. فکر میکنه به این 3 سال گذشته، این میشه حزن. تمام اینا مصادیق حزنه در همه حوزه ها. فرمود ولا تحزنو. از نشانه های مؤمن این است که مؤمن نباید محزون باشه، چون برای مؤمن غم گذشته معنا ندارد. آنچه مهم است انجام وظیفه امروز است. یه مؤمن همیشه باید به روز فکر کنه، یعنی بالاخره ما گذشته فرصت از دست دادیم، دادیم، اما آنچه مهم است اینه که خدا امروز فرصت داده است، امروز رو باید دم و نیمت صوفی ابن الوقت باشد. ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. بالاخره باید الان رو، دم رو غنیمت دانست و از فرصت فعلی استفاده کرد. لذا این منطق رو قرآن همیشه مطرح میکند. مؤمنین کسانی هستند که لکی لا تعصوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم اند. اینها حزن بر اون چه از دست دادن عصا و حزن بر اون چه از دست دادن ندارند. منطق ایمانی همین رو اقتضا میکنه عزیزان، که ما اگر بالاخره فرصتی چیزی رو از دست دادیم، میگیم خدایا به اتکاء تو و اعتماد به تو ما الان آمدیم، هاستین رو بالا زدیم، منتظریم تا مدد کنی، کمک کنی که بتوانیم نقد حال رو به دست بیاریم و بتوانیم استفاده کنیم از فرصت های پیش روی الان که در اختیار داریم. پس بنا تحزنو، اگر یه جایی شکست خوردید، اگر یه جایی مجبور به عقب نشینی شدید، اگر یه جایی فرصت ها رو نتوانستید سیب کنید و از دست بدید، این موجب نشه که دیگه حالا کس کنید، کنجی بنشینید، زانوی غم در بغل بگیرید، بگید دیگه ما توان نداریم، نمیتوانیم، این چنین است، نه تو صحنه باشید. پس ببینید این ضعف و حزن با هم یه پیوندی داره. از اون طرف قوت و دل قوی از لوازمش اینه که انسان دیگه قمین و اونچنانی برای گذشته انسان نباشه، مگر در اون حدی که اعتبار باشه، استفاده کند انسان از پیشینه برای ساختن آینده. فرمود ولا تحزنوا و انتم الاعلون. حالا اوج میگیرد. اگر این حزن و اون وحن نباشه، این کلمه هم با قبلش مرتبطه هم با بعدش مرتبطه. و انتم الاعلون، شما مسلمان ها اعلونید، شما بالایید، عالید، اعلا، اعلان از ماده اعلا، شما اعلایید، خدا بسیار موقعیت عالی و برتری در اختیارتان قرار داده است. این کنتم مؤمنین، اما لازمه آن این است که شما ملتزم به لوازم ایمانتون باشید، که از لوازم ایمان این است که ولا تهنوا ولا تحزنوا. از شروط ایمان این است که سست نباشید، قوی باشید تو وادی ایمانتون، محکم قدم بردارید. از شروط ایمان این است که عزمتون، ارادتون رو تقویت کنید، فکرتون رو تقویت کنید. این است که قوی نباشید، مایوس نباشید، امیدوار باشید، انگیزه تو وجودتون داشته باشید، اتکاءتون به خداوند باشد و با دل پر امید و شاد به سوی آینده حرکت کنید و تکیه بر خداوند بکنید. ببینید آینده از آن شما هست یا نیست. این جمله جمله خیلی هیجانی تهیج کننده است به تعبیر بنده عرض می کنم. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این جمله وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی در خاطر عزیزان هست، همین جمله معروف که علی اسلام و یعلو و لا یعلو علی، این همان جمله شرح این کلام خداوند است که پیامبر فرمود الاسلام و یعلو. اون مبانی نظری، دستورهای عملی قرآن در حدی است که باید این باشد، مگر نه اینکه این آخرین شریعته، مگر نه اینکه این آخرین پیام الهی است، مگر نه این آخرین پیام آور است، مگر نه این آخرین کتاب خداوندی است. اگر طرح بهتری، این رو باید با یک قدی جسارت به ظاهر اما در حقیقت واقعی است باید گفت نسبت به اسفار تعالی، خدا اگر در نهان خانه خیش در گرانتری برای فرزندان آدم داشت و میخواست بفرستد، حتما بعد از قرآن میفرستاد، نفرستاده چیزی بعد از قرآن. خدا اگر در آستین از این پیامبر عربی انسان بزرگتری رو تربیت کرده بود میفرستاد، اما نفرستاد. پس این آخرین مرد است، این آخرین پیام است و این آخرین مکتب. باید مجموعه‌ای باشد که انسان رو به اون آخرین مراحل تکامل منتهی کند. اون جمله زیبای حاجی سبزواری در منظومه از مقتضی الحکمت و العنایه ایصال کل ممکن لقایه، اقتضاء حکمت الهی این است که هر ممکن الوجودی رو خدا به قله امکانش برساند، یعنی اون بالاترین حد استعدادش برساند، کما اینکه در حیوانات و نباتات هم این کار رو خدا کرده است، در انسان هم اینطور. لازمه این سیر تکاملی انسان راه و دستور و روش درست زندگی است که خدا در این پیام فرستاده است. پس منطق اقتضا میکند که بگوید الاسلام و یعلو، انتم الاعلون، این بالاترین طرح ایمان است. اما تا زمانی که شما این جامه رو تنتون نکنید، این لباس رو نپوشید که نمیشه. تا زمانی که شما تو این سنن، همون که عرض کردم، تو این سلوک مسیر حرکت نکنید که نخواهد شد. تا زمانی که ضعف باشه در میان جامعه اسلامی، وهن باشه، تا زمانی که حزن باشه، تا زمانی که انسان ها ملتزم به لوازم عملی ایمان نباشند، خدا تحقق نمیده این وعده خودش رو که اگر انتم الاعلونید، وقتی که شما چی باشید؟ ان کنتم مؤمنین. منطقا همین است عزیزان، یعنی واقعا اگر این آخرین ورژن، آخرین دیگه تحفه الهی برای بشریت است، پس باید بالاترین باشه دیگه، با تورات و انجیل و موسی و عیسی و ابراهیم در دامنه باشند و این بزرگمرد در قله، که همه حلقه های زنجیری هستند که به اون حلقه پایانی متصل میشه. اگر کسی این مسیر رو درست حرکت کند، اون هم با در قلده باشد، ان کنتم مؤمنین. بسیار زیبا این سخن رو خداوند میگوید، این هشدار رو به جامعه مسلمانی میرساند. در بالاخره قصه امروز ما و شما هم برادر و خواهر مسلمان همین است. این 1.5 میلیارد جمعیت مسلمان امروز روی زمین، اگر اینا واقعا متدین به دیانتشون باشند، از جهت فکری، از جهت قلبی و عملی، اگر ضعف و سستی و خواب گرفتگی در میان جوامع اسلامی نباشد، خب مسلم همین است. این تمدن شکوفا شاخهای خودش رو میگستراند، بشریت رو منتفع میکند، آیین صلح جویانه اسلام، دوستی مدار اسلام، برکات خودش رو بر بشریت ارزانی میکند و اون آبادانی، اون لیقوم الناس بالقسط، اوج عملی اون در التزام به این آیین نورانی و مبارک، همه بشریت رو بهرمند و منتفع خواهد کرد. این یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلک الایام نداولها بین الناس. به آیه و جمله میرسیم که این جمله باز تو این آیه خودش قصه ها دارد. ببینید، حالا اگر شما بخواهید ملتزم به ایمان باشید، این که روشن است دیگه، عاشق این که آماده خارهای مسیر منزل معشوق نباشد عاشق نیست. همان قصه می شود که از مصیبت نامه عطار برای عزیزان منظوم اون رو خواندم، همان از که نیمه شب آمد و آستین این عاشق رو، قسمتی از اون رو کند و چند دانه گردو درون اون گذارد و صبحگاهی که از خواب بیدار شد، بعد اونگاه این گردوها رو دید، دانست که آه هنوز بچه‌ای، برو گردو بازی خود بکن. اینجا هنوز به جایی نرسیدی که ادعای عاشقی بکنی. عشق شیریست قوی، پنجه میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. تو گمان کردی که وادی عشق این وادی است که شب را از سر شب تا صبح این گونه بخسبی؟ آیا این تو را به مقامی از عشق میرساند؟ اونهایی که عاشق علم بودن، عاشق کمال بودن، اونهایی که عاشق زر بودن، چجور زندگی کردن؟ آیا اینا نشستن ثروت بادآورده آمد اینا رو حرکت داد؟ بالاخره اینا وقتی نگاه میکنید زندگی هاشون میخونید، همین هایی که تو دنیا برای خودشون یلی شدن از جهت موقعیت اقتصادی، بالاخره همین ها کسانی بودن که واقعا زندگی های اینا خوندنیست از جهاتی. دوستان هستن، داشنایند، میدونید با نوع این تعریفاتی که تو این اصل زمان ما هم کم نیست، زندگی خیلی از این بزرگان رو مطرح میکنه تو حوزه های کاری خودشون. از بعد معنوی هم میبینید و مشاهده میکنید. یه وقتی این جمله رو من عرض کردم از زبان بزرگی از بزرگان این شهر که هنوز به حمد الله در قید حیات است، اون مرد که از استاد بزرگوار خودشون که اون استاد پدر بنده هم بودن، مرحوم والد هم بودن، اون مرد بزرگی وقتی بعضی ها مثل ایشان، بعضی از شاگردان دیگه اصرار کردن آقا بالاخره شما کمی دست رو باز کنید برای ما، آیا این گذشتگان مثلا فلان کس فلان کس که این چنین بودن، خب بالاخره ماها چرا اینطور نباشیم؟ استاد خندیدن، این نگاه کرده خندیدن، فهم دارن که من بگم به شما این کارو بکنید میکنید؟ خب خب نمیکنید دیگه. من اگه بهتون سه تا دستور میدم، من این سه تا رو عمل کنید از الان، از همین جوانیتون شروع کنید این سه کار رو انجام میدید. بعد خب اون بزرگوار میگفتیدم راست میگن، ما اهل این نیستیم که این کارو انجام بدیم. ما نیستیم. و وقتی نیستیم که بتوانیم ملتزم باشیم، و مثل اونهایی که التزام عملی داشتن ما نباید نتیجه بگیریم. عقل همین رو ولی این ظلمه، در کار خدا ظلم نیست. آنها که دویدند و آنها که خزیدند هرگز نباید با هم به یه جا برسند، نباید به مقصد برسند. بله برای شعر خوبه که بگویم یک عده نویده نکوشیده به مقصد برسیدند، بله برای شعر خوبه اینها، اما در شعور اینطور نیست. باید کوشید تا به مقصد رسید. اون سعی میخواهد که بگوییم که ون لیس هلل انسان الا ما سعا. التفات میفرمایید، اگر کسی بخواد مؤمن باشه، اگر کسی بخواد عاشق باشه، اگر کسی بخواد اعلا باشد، باید خارهای مسیر رو هم آمادگی داشته باشه که به پای او بخلد. باید تلخی ها و شیرینی ها، باریکی های راه، دشواری های مسیر رو هم به جان بخرد تا با اون سنت ها و قواعد پیش بره، از رنج ها به گنج ها سر بزند، از خار ها به گل ها پیوند کند و بتواند این نتایج و دستاورد ها رو داشته باشد. این یمسسکم قرح فقط مس القوم قرح مثله. بدونید مسلمانان، اگر مس کند به شما قرحی، مس تماس ارتباط، حالا شاید تعبیر مس این باشه که خیلی هم اونطور نیست که گمان کنید مشکلات مسیر جانکاه باشد، نه جانکاه نیست، سخت است اما نه اینکه فوق طاقت شما باشد. کلمه قرح و قرح، هنگامی که جراحتی از درون باشد این رو قرح میگویند، هنگامی که جراحتی منشأ بیرونی داشته باشه این رو قرح میگن. مشکلی و جراحتی که از بیرون به انسان تحمیل میشه مشکلات بیرونی است. این یمسسکم قرحون، اگر برای شما مشکلات بیرونی میاد که شما رو دچار دشواری های این چنینی میکند، فقط بس القوم قرحون، اونهایی که مؤمن نیستن همین سختی ها رو دارند، اونها هم به این مشکلات تن دادن که به خواسته هاشون رسیدن. انطباق آیه بر مورد به شأن نزول، 70 کشته در بدر مکیان دادند رفتند، سال بعدش برگشتند احد رو برداشتن بردن پیروزیشو با 70 کشته. حالا مسلمون ها 70 کشته دادن در احد. ببینیم شما سال بعد چه میکنید، شما همت این مکیان رو دارید یا ندارید. و این یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثلو، اونها هم مثل شما قرح دیدند اما در همون کفر خودشون ارادهشون و عزمشون رو جزم کردن، یک سال پای کار ایستادن، به هر حیله‌ای که توانستن توسل کردن که بتونن موفق باشن امروز و غالب باشن بر شما. یعنی آیه رو میشه بر مورد خودش هم منطبق کرد. و تلک، حالا رسیدیم اون قسمتی که عرض کردم، و تلک الایام نداولها بین الناس. این آیه عجیب است. و تلک الایام، این روزگار را که میبینید ما میچرخانیم در بین مردم. و تلک الایام نداولها بین الناس، نداولو دوله و دوره، دول و دور، المداوله المداره یکی هستند، یعنی دوران و چرخش. تلک الایام نداولها، این روزگاران بین مردم دست به دست میشه میچرخه. یعنی چی؟ تلک الایام نداولها بین الناس. بزرگان از این آیه استفاده های خاصی میکنن، یعنی فلاسفه وقتی این آیه رو تو مباحث فلسفیشون مطرح میکنن میگن از این آیه استفاده میکنیم که ملاک در حاجت امکان است نه حدوث. یعنی اگر ملموستر بگیم، یعنی این که تلک الایام نداولها، خدا میگه ما میچرخونیم این روزگار را، از اینجا گرفته میشود به اونجا داده میشود، فراز نشیب بلند کوتاه، این روزگاران را ما میچرخانیم. اینا استفاده میکنن از این آیه شریفه و میگن باید گفت امکان، این که موجودات ممکن الوجودند، این امکان وجودی ملاک حاجت به تمام معنا به ذات باری تعالی است که و لهو مقالید و سماوات و الارض، همه وجود کلیدهای ذخایر هستی از آن اوست. پس خدای من هم تو این ایامی که قرار گرفتم، تو این روزگاری که از دهر و زمان و عصر از جهت مادی قرار گرفتم، تو منو میچرخانی که منم تو این ایامم. تلک الایام نداولها بین الناس. عرفا وقتی به این آیه میرسن میگن این آیه همانی است که از آن قاعده استفاده میشود که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در وجود نیست مگر خدا. تلک الایام ما نداولها بین الناس. عجب لذتی به انسان میده وقتی بفهمه انسان این معنا رو که ما تکیه زدیم و خدا چگونه میچرخاند و میگرداند جان و جهان رو، دست قدرت او چگونه زیر رو میکند زمین و زمان را. تلک الایام نداولها بین الناس. این بحث این بزرگان فلاسفه عارفان این گونه استفاده میکنند از باب سنت های اجتماعی و اونی که در بحث مربوط است. تلک الایام نداولها بین الناس، استفاده اخلاقی از آیه میشه، یعنی این که خدا این روزگاران رو با همون قواعدی که عرض کردیم. صلواتی را بفرمایید. با همون قوانین و سنت ها و علت ها و اسبابی که فرمود در میان مردمان میچرخاند. این تخت که میبینی گاه از تو گاه از من، تلک الایام نداولها بین الناس. بر مقام ریاست جمهوری تکیه میزنن 4 سال. تلک الایام نداولها بین الناس. میبرد خدا دیگری رو میآورد. تلک الایام نداولها بین الناس. امروز شما مینشینید، فردا دیگری مینشیند. دیروز گورستان بود این زمین، در اون قسمت مشهد، شهر مقدس مشهد، اون گورستان قدیمی کهنه. امروز چه خبر است؟ بر زمین او امروز چه میکنن؟ اون پارک توش کی میاد قدم برمیدارد؟ در پارک بالاخره اون میگفتن حسین آباد گلشور مثلا در گذشته مشهد، امروز چه خبره؟ اونجا ساکنانش کیان؟ الان تلک الایام نداول ها بین سرمایه های کلان. دیروز دست کی؟ امروز دست کی؟ منابع، ذخایر، ریاست ها، تاج ها، فخر ها، مدال ها، علم ها، پرچم ها، قلم ها، کرسی ها، مناصب علمی. تلک الایام نداول ها بین الناس. خداوند میچرخاند این روزگار. واقعا این بیت اقبال خیلی کارایی داره. این که گاهی من در مورد قرآن، گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمه گر. خدا میبرد و میآورد. تلک الایام نداول ها بین الناس. حالا این فرصت امروز از آن من و توست خواهر برادر. ما تو این دول الهی و چرخش الهی فعلا الان تختمون وسط گوده. حالا ببینیم چه میکنه. تلک الایام نداول ها بین الناس. بعد میفهمد ولی یعلم الله الذین آمنوا. حالا خداوند تو این دول، تو این چرخوندن، اینی که امروز این بر و بالا، این تیپ و شکل، این قامت و این چشم شهلا و این قد رعنا و این ابروی کمند و جیس کمان از آن توست. دیگران بودن، شهرآشوب ها، زیباروی ها بودن در دل تاریخ. اینی که امروز این سینه ستبر و بازوی اونچنانی و پهلوانی و قدر قدرتی و مدال بسینه در سینه توست، بودن یلان بزرگ و نامدارانی که در دل تاریخ این همه رستم و اسفندیار و پهلوانان و نامداران، این که در شهنامه ها آوردند رستم و روبین تن اسفندیار، تا ببینند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. اینا همه گذشت، آن چه دیدی برقرار خود نماند، این چه همبینی نماند برقرار. دیروز بود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم قبار. خداوند این سنت رو اداره می کند، می چرخاند. بعد ولیعلم الله الذین آمنوا. تو این گردش ها که الان نوبت من و شماست، این عصر زمان ماست، خداوند معلوم می کند تو این زیر و بم ها مؤمن را. و یتخذ منکم شهدا، و از شما گواهان رو برمی گزیند. در این حال والله لا یحب الظالمین، خداوند ظالمین رو دوست نمی دارد. اصل بحث ولیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. در این چرخاندن ها و زیر و بم ها، و در این که خدا می دهد می گیرد، ثروت، شکل، جمال، پست، ریاست، مقام، همین دبرانی که عرض کردم، دقیقا دستا اون نتیجه ای که حاصل می شه از این سنت الهی چیزی نیست جز ایمان و کفر. نتیجه این چرخش های روزگار این است که می چرخد این موتور زمان، و از دل آن یا مؤمن به در می آید یا کافر به در می آید. می نشینن بر این پست، یا مؤمن دورانشون تموم می شه یا کافر دورانشون تموم می شه. چروک بر صورت میاد بعد از اون زیبایی و جمال، یا مؤمنند یا کافرند. اون بازوی ستبر به ضعف بدل میشه، یا مؤمن یا کافر. چطور مؤمن و کافر شدن؟ با همین تلک الایام نداولها بین الناس، با همین قواعد الهی که یا این در آمدن یا آن در آمدن. بسیار بحث به درد بخوری است این بحث، یعنی جنبه استفاده اخلاقی، عملی و اجتماعی داره، که 3 نکته تو این آیه مطرح میشه. یعنی تلک الایام 3 نکته رو خدا پشتش گفت، لی یعنی تا به اینجا برسد. سه نکته رو مطرح میکنه که انشاءالله میگذارم بحث رو، چون بحث مفیده واقعا سازنده است. انشاءالله برای نوبت آینده که به تفصیل بیشتری خدمت دوستان گفتگو کنیم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، قصد ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند، توفیق فهم عمیق، نظر دقیق و استفاده جامع و کارا رو از آیات شریفه قرآن در همه مقاطع زندگی به هممون عنایت بفرمایید.